إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ضاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين
بسم الله السلام بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین
اللهم صل على محمد و آله محمد
و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى يوم الدین در خدمت روایت ششم باب نوادر بودیم که این روایت شریف اسف و غضب و رضای اولیاء الهی را اسف و رضای حق معرفی کرد و وجه اون هم معلوم است که خدای تعالی رضا و اسف که به معنای انفعال باشه قطعا ندارد و اگر بخواد رضا و اسفی معنا پیدا بکند به این معنا که ما میشناسیم حتما باید این رضا و اسف در مخلوق باشد و اگر بخواد در مخلوق باشد و منتسب به خدا باشد حتما باید کی باشه؟ کسی باشد که از انانیت خالی شده باشه و ظهور اراده رب و مشیت حق باشد. این سیر در حقیقت چینش اون صغرا و کبرای بحث است که پس با یقین به این که در خدا انفعال راه ندارد پس اسف و رضای انفعالی نسبت به خدای تعالی قطعا چیه؟ امکان پذیر نیست اسنادش. اما اگر اسناد داده شده یا به این است که این اسف و رضا غیر از اون اسف و رضایی است که به معنای انفعال میشناسیم یا باید این گونه باشد که یه معنای صحیح است که اسف و رضا هر چقدر بالاتر میره از معنای حسی تا معنای نفسی تا معنای عقلی چی میشه؟ تلطیف میشه مجرد میشه خصوصیات ظاهریه تا میرسد به اون اسف و رضای الهی معنا پیدا میکند به این عنوان. اما اگر پس اون یه معنا که اسف و رضا تو ناحیه در حقیقت الهیت غیر از ناحیه عقلانیت و غیر از ناحیه نفسانیت و غیر از ناحیه حسیه که در مرتبه حس اسف و رضا گونه است. حالا اگر شد یه متنی رو با چند خط خدمت شما میخونم که یه قدری این مسئله روشن‌تر بشه. یه معنا این است پس اگر اسف و رضا رو به خدا خواستیم نسبت بدیم حتما و حتما اون اسف و رضا غیر از این اسف و رضایی است که ما میشناسیم، یعنی از جهت چی؟ از جهت همون وضع الفاظ برای ارواح معانی که این یه قاعده. اما اگر سلام علیکم الله اگر اسف و رضایی رو که ما میشناسیم خواستیم به خدا نسبت بدیم حتما و حتما به خدای تعالی به عنوان ذات قیومی و احدی از طب این منتسب نیست چون تو این انفعاله و اون انفعال به اونجا راه ندارد. پس اگر به خدا نسبت داده شده و صحیح هست این استناد هم پس باید چی باشه؟ به حقایق مخلوقی نسبت داده شده باشد که اون حقایق مخلوقه هیچ نفسانیتی و هیچ حدی از حدود اونها باقی نمانده باشد و باقی به بقا الهی باشند و ارادت و رب باشند در اینی که مخلوقند. دقت میکنید؟ با این نگاه میتونیم اسف و رضا رو به اونها نسبت بدیم، اما این اسف و رضا نسبت دادن به اونها چون به اونها منسوب است و اونها حقیقتی جز ظهور اراده رب ندارند به خدا منسوب است. اینم مجاز نیست، اینم صحیح است. پس دو معنای در کنار همه هر دو هم صحیح هست. در این روایت شریف به هر دو اشاره شده. بله
همین جواب دوم که این روایت در مقام تعبیر شده در تمام موارد مشابه قابل تصدیق
در اکثر موارد قابل در حقیقت چون گاهی میبینید اختصاص دارد به اون معنایی که به اصطلاح چی بود در اون معنایی که لفظ الفاظ برای ارواح معانیه اختصاص داره گاهی به اونجا، یعنی استناد دارد حقیقتا به خدای تعالی. دقت میکنید؟ اما اون اختصاصی هستش، اون اختصاص به خدای تعالی با همون وضع الفاظ برای ارواح معانی است با همون معنا. اما در اکثر موارد شاید بتونیم این رو با این اصطلاح راحت تر باشه و در زیغی هم نیفتیم که در اکثر موارد استناداتی که به خدای تعالی میشود استناد به چی هستش؟ به در حقیقت معصومین هست و انبیا هست که این استناد که اینها شدن اون ظهور الهی و ارادت الرب، این ارادت الرب استناد به او و رضای او، سخط او، استهزاء او، مکر به او، خدیعه به او، ظلم به او، تمام اینها که تو روایات ممکن عین الله از جهت مثبتش باب الله بودن، ید الله بودن، عین الله بودن، همه اون وجه الله بودن، تمام اونها هم باز تو همینجا چی میشه؟ یعنی شاید اکثریت قریب به اتفاق استناداتی که توش یه حالت خلق خابیده، یک تشابه خابیده، یک شباهت خابیده، اکثر بالاتفاقشون از این باب قابل تطبیق است و خود معصومین هم این نسبت رو دادن در اکثر موارد. اما اونجاهایی که مواردی هست که حالا اون رو باید الان با یه دقتی که الان اگر نمونهش رو آدم بخواد ذکر بکنه باید با یه دقتی که اختصاص دارد به ذات حضرت فقط از باب وضع الفاظ برای ارواح معانی قابل صدق است. بابو باز بگذاریم نبندیم که یه موقع چی نشه، یه موقعی تو محظور گیر نکنیم بگیم که خب حتما باید اینجوری یه تعویل بخوایم بکنیم، ولی تا اون مقداری که ما میشناسیم، چون این آدمو به تعویل میکشونه وقتی اینو به صورت چی کردیش قاعده کلی که هیچ جا استثناء، چون نمیخوایم قاعده عقلی نیست اصلا، این به عنوان قاعده عقلی نیست که بخوایم بگیم که استثناء بر نمیداره، نه این از باب تطبیق دیگه، وقتی از باب تطبیقه این تطبیق اگر در اینجاها اونجاهایی که قابل تطبیق داره تطبیق میشه، اونجایی که قابل تطبیق نداره تطبیق نمی کنیم و دست خودمون رو بی خودی نمی بندیم. شما الان تو ذهنتون اگر موردی هست بفرمایید تا بگیم مثلا از کدوم مصداقه، از کدوم موارده، اگر جایی متشابه در نظرتون هست چیزی تو ذهنتون که متشابه باشه. بله بله، آیه خودش تو روایت بعداد بعدی دارد، روایت آخر تو همین جا هم اشاره کرده که به اصطلاح و مشابهات اینها، که اینا و مکر و مکر الله و الله خیر الماکری، که در حقیقت مکر اینها حقیقتا به کی برگشته؟ به خودشون برمیگرده. حالا و ما ظلمونا ولکن انفسهم یظلمون که در روایت آخر بهش استناد میکنه اینا رو خوبتر روشن میکنه که و ما ظلمونا ولکن انفسهم یظلمون، که این ظلم به نفس به چه معناست که اونجا بیان میشه، ان شاء الله میرسیم بهش که بیان خوبی است. در این روایت شریف لذا فرمود که لانه جعلهم الدعات الی والادله الی فلذلک صاروا كذلک ولیس ان ذلک یصل الی الله کما، اینا رو خوندیم دیگه، اصلا کلا روایت تمام شد دیگه، روایت تمام شد. در روایت هفتم که بودیم، در روایت هفتم میفرماید که بله بله آه بله ولو کان یصلو الی الله الاسف و زجر و هو الذی خلقهما و انشأهما، با اینکه او خالق اسف و زجره، چون تمام صفات خلقیه و مخلوق همه مخلوق خدا هستن، صفات خلقن دیگه، صفات فعلن، تمام اینا مخلوق خدا هستن، اسف و زجر نبودن و ایجاد شدن، چون نبودن و ایجاد شدن خلق الهی هستن و انشاء الهی هستن، لجاز لقائل ان یقول ان الخالق یبید و یومن ما، اگر اسف و زجر رو که نبودن و ایجاد شدن به خدا نسبت بدیم، باید سلام علیکم رحمت الله، باید خدای تعالی در استناد این اسف و زجر چی باشه؟ در استناد این اسف و زجر خدای تعالی اتصاف یک امری که نبوده ایجاد شده، عباده و هلاکت هم دنبالش میاد، چیزی که نبوده و ایجاد شده حتما عباده و هلاکت هم دارد دیگه، چون نبوده چی هستش؟ تغییر توشه، حدوث درش ایجاد شده، وقتی حدوث هست دنبالش عباده و هلاکت هم به دنبالش میاد. سلام علیکم ورحمت الله. پس اگر لجاز لقائل هازا ان یقول ان الخالق یبید یومن ما، چرا؟ لانه اذا دخله الغضب و زجر، اگر غضب و زجر بر او وارد شد و قبلا نبود، خدای تعالی محل حوادث و تغییر شده، چون قبلا این حادثه نبود در او، این حادثه در او ایجاد شد، اگر نبود و حادثه در او ایجاد شد و این صفت ایجاد شد، خدا محل تغییره، وقتی محل تغییر شد پس در حقیقت عباده و هلاکت هر جا که حرکت باشد، عباده و حرکت امکان پیدا می کند، امکان عباده و هلاکت راه پیدا می کند، در حالی که خدای تعالی از هر امکان عباده و هلاکتی به دور است. و اذا دخله التغییر لم یؤمن علیه العباده، لم یؤمن علیه العباده یعنی امکان تغییر به او راه پیدا می کند، ایمن از عباده و هلاکت نیست. چرا ایمن نیست؟ نمیگه حتما عباده، علتش این است که ممکن علت او دائما او رو چکار بکند؟ دائما او رو حفظ بکند، بقاء بعد بقاء، اگر بقاء بعد بقاء شد و ادامه پیدا کرد، عباده حادث نشده، اما چی هستش؟ اما امکان عباده هست. پس این که میگه لم یؤمن علیه العباده، نمیگه العباده، به خاطر این است که ممکنه علت دائما او رو افاضه بکند، پس محل امکان عباده راه پیدا کرد، و همین که امکان عباده راه پیدا کرد به خدای تعالی، از حالت وجوب به امکان مبتلا میشه خدا، درسته که حالت وجوبیش تبدیل میشه به امکانی. لم یؤمن علیه العباده ثم، اینم یه دلیل دیگری، پس یه دلیل این بود که تا حالا اقامه شد، دلیل دیگری این است که ثم لم یعرف المکون من المکون، خالق از مخلوق، مکون از مکون و قادر از مقدور دیگه تشخیص داده نمیشه، چون تغییر ایجاد شد دیگه، اونی که مخلوق بود به ذات خالق راه پیدا کرد، پس مخلوق با خالق چه تفاوتی میکنه؟ چون اومد تو دایره ذات خالق، غیر از اینکه دور ایجاد میشود، آیا در اون موقعی که در حقیقت می‌خواست ایجاد بکنه داشت یا نداشت؟ بعد میگیم که اگر داشته باشد تحصیل حاصل، اگر نداشته باشد پس این چی میشه؟ دوره، یعنی باید بیا تو وجود اون حقیقتی که قبل از این حقیقته، باید بیا تو وجود اون حقیقتی قبل از این است. ولل قادر من المقدور علی ولل خالق من المخلوق تعالی الله ان هذا القول علوا كبيرا بل هو الخالق للاشیاء لال حاجتن. خدا خالق اشیاست لال حاجتن، یعنی حاجت او را وادار به خلق نکرده. اگر گفتیم این صفت به خدای تعالی بعدن راه پیدا میکند و به او حادث میشود، یعنی حاجت داشت به ایجاد این صفتی که در او راه پیدا کند، درسته؟ یعنی اگر به این صفت احتیاج داشت بعد از اینکه زجر و اسف رو خلق کرد به ذاتش راه پیدا کرد، به او در حقیقت متصف شد به او، یعنی خلق کرد مخلوقی رو که بهش احتیاج داشت، لذا بعدش متصف شد بهش. پس خالق للاشیاء لا للحاجه، خدای تعالی خالق اشیاست بدون حاجت. یعنی حاجت ندارد یعنی چی؟ یعنی به اونها متصف نمی شود که اگر اتصاف محقق بشود خودش حاجت است. فاذا کان لا لحاجتین استحال الحد والکیف فیه، اگر حاجت در خدا راه پیدا نکرد امکان راه پیدا نمی کند، اگر امکان راه پیدا نکرد حد راه پیدا نمی کند، اگر حد راه پیدا نکرد کیف راه پیدا نمی کند، که کیف یکی از خلاصه چی هستش؟ یکی از حدوده. کیف یکی از در حقیقت چی هستش؟ حدود دیگه، یکی از ماهیات. حد میشه ماهیت، در حقیقت میشه چی؟ کیف هم یکی از ماهیات. پس اگر خدای تعالی اذا کان لال حاجتین، وقتی خلق کرد لال حاجتین، استحال الحد. چرا استحال الحد؟ چون امکان راه پیدا نکرد. اگر امکان راه پیدا نکرد ماهیت راه ندارد، اگر ماهیت راه ندارد حد راه ندارد، اگر حد راه ندارد کیف راه ندارد. ففهم ان شاء الله تعالی که مطلب خیلی سنگین و دقیقی است. وقتی خود روایت میفرماید که ففهم، نشون میده که خیلی مطلب سنگینه در اینجا، در این مسئله باید دقت زیادی کرد. روایت بعدی الحمدلله در یک به اصطلاح فصحی قرار گرفتیم، چون کلید این روایات رو تو روایت سابق دوستان مطلع هستن و به اصطلاح پنبهشو زدن ان شاء الله. ان اسود ابن سعید قال کنت عند ابي جعفر علیه السلام فانشا یقول ابتداء من غیر ان اساله، قبل از اینکه من سوال بکنم، خود حضرت همین که خدمت امام باقر علیه السلام بودم، خود ایشون آغاز به کلام کردن که نحنو حجت الله و نحنو باب الله. این کلام رو خود حضرت وقتی افاده می‌فرمایند چقدر عظیم است، یعنی سوالم نکرده، یعنی این داره در حقیقت این شخص رو چی دیده؟ لایق دیده برای بیان یه حقیقتی که یا این شخص این رو محفوظ بداره برای نقل برای کسانی که این حقیقت رو میفهمن، که نحنو حجت الله، چون این از روایات اسرار است، نحنو باب الله، ما از باب الهی. اینا روایات اسرار از جملهش ایناست، اون که میفرمایند که ان حدیثنا در حقیقت صعبون مستصعبون، از جمله اونها ایناست، فقط اینها نیست، بالاتر از اینا هم هست، اما از جملهش اینها این روایت است که نحنو حجت الله. خب حجت الله بودن یه معنای آشکار ظاهری دارد، که خب همون حجت ظاهری است که از طریق اینها خدای تعالی احتجاج میکند با ما، چون نشون داده که یه حقایق وجودیه خلقیه متصف شدن به چی؟ به در حقیقت عصمت، رسیدن به کمالات، لذا اسوه هستن و حجت هستن. و همچنین نحنو باب، هم حجت میتواند حجت چی باشد؟ حجت معنای بنا، در حقیقت همون آیات روایاتی که داشتیم که بنا عینت سمر، بنا در حقیقت اون اشجرت شجر یا اورقت، تمام اونها در اسمرت اشجار، همه اون روایات یا بنا یمسک السما انتق، اینا حجت میشه دیگه. منتها احتجاج تو نظام تکوین، تو نظام تکوین حجت بودن واسطه بودنه، تو نظام تشریع واسطه بودن در اثبات، در رسیدن و ابلاغ، حجت بودن در نظام تکوین واسطه در ثبوته. پس اونجا حجت واسطه در ثبوته که لولا الحجه لساخت الارض باهلها، هم معنای تشریعی دارد هم معنای تکوینی. لولا الحجه لساخت الارض باهلها، اگر حجت نباشد مردم در حیوانیت در حقیقت قرار میگیرند، احتجاج و حجت تشریعی. لولا الحجه لساخت الارض باهلها، احتجاج تکوینی، یعنی عالم فرو بلعیده می شود، لذا اولین شخصی که در عالم محقق میشه حجت است و آخرین شخصی هم که از عالم میره حجت است، چون عالم بدون حجت امکان پذیر نیست، هم حجت تکوینی هم حجت تشریعی، دقت کنید هر دو. لذا می فرماید نحنو حجت الله و نحنو باب الله، راه رسیدن به خدا. ببینید اینا هم معنای تشریعی داره هم معنای تکوینی دیگه. نحنو باب الله، باب رسیدن به خدای تعالی، طریق رسیدنی که فقط از اونجا میشه، از اون باب وارد شد، حضرات انبیا و اوصیا هستند، که نحنو باب الله، ما باب الهی هستیم، که از این راه فقط معرفت به خدا و همچنین رابطه و قرب به خدا محقق میشه، غیر از این راهی نیست. هر که از هر در دیگری برود به باب به اون حقیقت الوهیت و قرب الله نخواهد رسید. ما باب الهی هستیم، مثل انا مدینه العلم و علیون باب ها که به علم پیغمبر فقط از طریق امیر مؤمنان علیه السلام میشه رسید. و وقت تو نظام باب الله تکوینی هم که خب معلومه طریق تکوینی در قرب الله از جهت وجودی فقط این، چون سعه وجود با این هاست. چون اگر کسی میخواد از طریق در حقیقت کمال سلام علیکم برسد، باید از طریق سعه وجود برسد، یعنی باید مراتب قرب، یعنی مراتب سعه دیگه. وقتی که اینها در حقیقت تو روایت حالا بعد آخرین میاد که حجاب خدای تعالی نبی گرامیه، یعنی اون آخرین حقیقتی که دیگه بین او و خدا حاجبی نیست، اینها هستند. درسته؟ اگر اینجوری شد یعنی اون وسیع ترین وجودی که تو دایره خلق، اگر هر خلقی میخواد تو کمال حرکت بکند، باید تو نظام تکوین مرتبه مرتبه عبور بکنه تا به اینها برسد. لذا تمام حرکت ها تو نظام تکوین تو دامنه وجودی حضرات معصومین داره محقق میشه. تمام کمالات تو نظام تکوین، کمال بعد کمالی که برای موجودات داره محقق میشه، چه ابتداءن به عنوان خلق و ایجاد، چه ادامتن به عنوان کمال بعد الکمال، همه اینها داره تو دایره چی ایجاد میشه؟ تو دایره معصومین و وجود ارسالی و مطلق اونها داره محقق میشه، که اینم باب خودشه. و نحن وجه الله که دیگه مفصل راجع به وجه الله، که هم وجه الله هست در تجلی حق بر نظام خلق، هم وجه الله هست در رجوع خلق الالله. دقت میکنید؟ هم در قوس صعود اینها وجه الله هن، هم در قوس نزول وجه الله هن. در قوس نزول وجه الله هستن، یعنی تجلی الهی برای موجودات از طریق ارادت الرفی مقاده تهبت و الیکم و تستر من بیوتکم، وجه الله هن چون در مرتبه نزول از این طریق عبور میکند. وجه الله هن در قوس صعود که هر کسی به سمت خدای تعالی داره میره به این سمت حرکت میکند. پس این وجه الله بودن یعنی مواجهه با این حقیقت حقایق میشود. نحن عین الله، عین الله بودن هم دیگه قبلا هم داشت توی روایت سابق که از اون جهتی که اینها روح عالم میشن، حضورشون در همه مراتب عالم چی هستش؟ به نحو حضور روح مع البدنه. چون حضور روح مع البدنه در مرعا و منظر او هست همه چیز، لذا از اون حیثی که همه چیز در مرعا و منظر اوست میشن عین الله. اینا همه به لحاظ چی هستش؟ حیثیات دیگه. دقت میکنید؟ باب الله، عین الله، وجه الله، همه حیثیات، حجت الله، همه به لحاظ حیثیته. لذا عرض اعمال از مظاهر و شعب عین الله، چون عین الله هستن اعمال بر اینها عرضه می شود. چون عین الله هستن، عین الله هم در قوس نزول، عین الله هم در قوس صعود، عین الله هم در قوس نزول به معنایی که آخرین مرتبه‌ای که عمل میخواد به امضا برسد، به امضا اینها میرسه تا محقق میشه. عین الله هم در قوس صعود، اولین مرتبه‌ای که عرضه میشه عمل بعد از انجامش به اینها عرضه میشود، در حین عمل هم در مرعا و منظر اینها عمل محقق میشود. یعنی این تو هر دو قوس رو دائما اینها رو داشته باشید. نحن عین الله فی خلقه و نحن ولاة امر الله فی عباده، ما والیان امر خدا هستیم در عبادش. که اون امر، امر الهی، چه تو نظام تکوین و چه تو نظام تشریع. تو نظام تشریع ابلاغش با ماست، ما ولایت داریم اینو ابلاغ بکنیم، بیان بکنیم و از ما باید پذیرفته بشود. نحن ولاة امر الله فی عباده، در تحقق و مسیر حرکت والی و ولی فقط اینها هستن، که همون رابطه با قرب دیگه. خب در روایت هشتم میفرماید که هاشم ابن ابی امارت الجنبی قال سمعت امیرالمومنین صلی الله علیه و آله یقول انا عین الله و انا ید الله و انا جنب الله و انا باب الله. دیگه جنب و شی اون جانب و در حقیقت اون جهت رو میگن، که اون جهت و ناحیه رو میگن جنب، نسبت به چیزی که میخوان بگن. جنب الله در حقیقت میشه چی؟ اون ناحیه خدای تعالی که مرتبطه، یعنی همون جنبه یل ربی موجودات، جنبه یل ربی موجودات. چون یل خلقی در جنب الهی نیست، جنبه یل ربی جنب الهیه. درسته؟ یل ربی، یل ربیه. لذا جنبه یل ربی موجودات میشن در حقیقت چی؟ تمام میشن عالم امر. یعنی میگه که میفرماید که انا جنب الله، یعنی اون جهت الهی همه عالم وجود ما هستیم که یل ربیشه، انا جنب الله و انا باب الله که گذشت اون هم. بعد میفرماید که در روایت بعدی فی قول الله از امام کاظم علیه السلام، فی قول الله عز و جل یا حسرت و علا ما فردت و فی جنب الله قال جنب الله امیر المؤمنین علیه السلام و کذالک ما کان بعده من الاوصیا بالمکان الرفی. این بالمکان الرفی همون کنایه از چیه؟ جنبه یل ربی و عالم امر. بالمکان الرفی یعنی نه در حقیقت به لحاظ جنبه یل الخلقی، بلکه به لحاظ جنبه یل ربی. الا ان ینتهی الامر الا آخرهم کذالک ما کان بعده من الاوصیا الی ان ینتهی الامر الی آخرهم که میشه حجت آخر، که این الی ان ینتهی ادامه اون چی هستش؟ ما بعده من الاوصیا الی ان ینتهی الی آخر امرهم الی آخره. چرا؟ خب نه دیگه، خودش جنبه یل الخلقی دارن یا نداره؟ یعنی جنبه یل الخلقیشون به لحاظ جنبه یل ربیشون، چون در جهت جنبه یل ربی اینها اون حقایق محون، اونها باقی به بقا الهی هستن، دیگه اطلاق به اصطلاح شخص به اونها نمیشه، به اون حقیقت. اما دارم عرض میکنم دیگه، یعنی اگر میبینید که در کلمات امام سجاد علیه السلام در ادعیه اینقدر حسرت توشه، در کلمات ادعیه امیرالمومنین علیه السلام این همه حسرت توشه، این مربوط به همون بحثی که صبح توی اسفار داشتیم، جنبه قابلی نسبت به جنبه فاعلی. جنبه فاعلیشون چی هست؟ حضرت حق است. جنبه فاعلی اونی که در حقیقت فعلیت، اونی که تحققه، اونی که در وجود اینها جنبه چیه؟ قابلی و خلقیه. اون جنبه خلقیشون دائما این حسرت رو داره، لذا حسرت اونها اشد از بقیه هم هست. چرا حسرتشون اشده؟ چون میابند که اون عظمت چقدر عظیم است و اینها چقدر دوره. هر چی فاصله بیشتر یافت میشه حسرت شدیدتر هست یا نیست؟
حسرت اونها جاییه که به میتوانست به جایی برسد به کمالی و نرسید. این بیانی که شما
دید
در عالم تکوین،
نه تو عالم تشریع، این نگاه به خودش که میکنه همون کلام امام حسین علیه السلام، کیف استعذ و فستلت ارکستنی، وقتی که به نگاه به این حیثیت میکند، به نگاه یل الخلقیش میبینه این اوج دوریه در نسبت به حضرت حق. تو جنبه یل الخلق حد دیگه، همش حد، همش بیچارگی، نیاز، فقر، بدبختی از این طرف، از جهت قابلی، از جهت این طرف. ولی از اون طرف که الیک نسبتنی نگاه میکنه، میگه الهی کیف لا استعذ و الیک نسبتنی، اون جنبه یل ربیه. لذا به جنبه یل الخلقی که نگاه میکند یا حسرت هاست. امام سجاد علیه السلام انا اقل الاقلین، انا ازل الازلین، یادتون هست یا نه؟ مثقال ذره بل خلاص دونا، یعنی اونجا به این نگاهه و شبیه به این در حقیقت
نگاه که
یعنی وقتی به خودشون نگاه میکنن، وقتی به خودشون
این بیان غلطه که یعنی میتونست به مقامی برسد که نرسید.
عرض کنم ببین، به این نگاه، وقتی به خودشون نگاه میکنن از جنبه خودشون میفهمن همه عجز است و بیچارگی است و نداری، حتی در اون اوج دارایی، چون میدونن اون دارایی مال کیه؟ مال اینا نیست، این همه کمال اینه که میفهمه غیر از او دارایی در کار نیست. یا ایها الناس انتم الفقراء، آیا شامل معصوم هم میشه یا نه؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، مگه شامل معصوم نمیشه؟
به لحاظ تشریع
میشه، به لحاظ تشریع، نه به لحاظ تشریع، آیا به لحاظ تشریع، حقیقتا به لحاظ تشریع اینا غنی ان؟ به لحاظ تشریع یعنی اگر انسانی تو کمال حرکت میکنه، رشد میکنه، به ظاهر این رشد رو از خودش میبینه، صحیحه یا غلطه؟ صحیحه؟ رشد خودش ببینه صحیحه؟ انسانی که رشد خودش میبینه این غافله، لذا لولا فضل الله علیکم و رحمت ما زکا منکم من احدن ابدا، او هرچی داده اعتاس، هرچی او داده اعتاس، فضل است، درسته؟ اگر رسید اون کسی که، لذا اما حضرات معصومین وقتی نگاه به خودشون میکنن خودشون لایق هیچی نمیبینند، میگن اگه ما رو برید تو جهنم هم جا داره، درسته؟ یعنی این خودشو لایق بهش نمیبینه. اگر و الا لایق بهش ببینه و تعارف کنه بگه منو حالا جهنم ببری اینا، خب معلومه داره سوری حرف میزنه. نگاه به اون جنبه خلق که میکند و نظام جنبه نیاز که میکند و جنبه احتیاج و قابلیت که میکنه، تو اون نگاه در حقیقت مییابد که این هیچی ندارد، هیچی نداره خودش، نداره واقعا، درسته؟ هیچی نداره خودش و سرتاپام احتیاجه، مییابد که سرتاپام احتیاجه، هیچی هم ندارد و هر چی در حقیقت او اعطا بکند او دارایی، اما اعطای او رو دارایی خودش نمیبینه. این کماله. ما توحید ظهور میکنند در آخرت، یعنی همین، یعنی همه مییابند که محتاجند، احتیاج رو مییابند و مییابند که هر چه فاعلیته و هر چه قناست و هر چه قوته و هر چه عزت از اوست. او وقت این خود این میشه اوج توحید، این میشه اوج توحید، نه احساس دارایی. یعنی اگه احساس دارایی کردن، این حرکت چی هستش؟ این همون چیزی است که از خدا ندیده. دقت میکنید؟
میشه سرتون اونها میگن که خودشون این نگاه رو به خودشون دارن که کم کاری کردن، ما درست نیست بهشون این نسبت بدیم که اونا کم کاری.
ببین این نگاه کم کاری کردن یکی از مراتب بحثی است که ممکنه انسان یه جا کوتاهی کرده، منتها توی جایی که میبینه کوتاهی هست نه کوتاهی کرده. یه موقع ما میگیم کوتاهی کرده، یه موقع میگیم کوتاهی هست. کوتاهی هست یعنی تو نگاه بینش میبینه که این صغیره، سرتاپا فقیره، درسته؟ این هم عجزه، این هم ادراک عجزه، این هم ادراک بیچارگیه، این هم اظهار بیچارگیه. هرچی این اظهار بیچارگی بیشتر بشه کمال بالاتریه. لذا به موسی علیه السلام گفت شکر من رو به جا بیار. بعد موسی علیه السلام وقتی اومد به مقام شکر برسه دید هر شکری بخواد بکنه اون شکرش شکری میخواد، چون شکرش هم از اوست. چونجی وقتی اینو گفت خدای من چگونه شکر تو رو بکنم که در همون اظهار شکرم هم به تو محتاجم، گو این مقام شکره. یعنی اظهار عجز در شکر مقام شکره، و الا اگر به شکر میرسید و احساس میکرد مقام شکر رو دارد، این چی بود؟ نیافته بود که خود این شکر هم در حقیقت یه نعمته. هر چیزی که در حقیقت من هیچی خودش نیست، این ادراک بیچارگیست نه ادراک کوتاهی. ادراک کوتاهی غیر از اون است که ادراک در حقیقت بیچارگی رو اینا ادراک بیچارگی رو میکنن، ادراک فقر رو میکنن، ادراک عجز رو میکنن. اونم ادراک عجز هم ادراک تشریعیه، یعنی تو نظام تشریعی و یافته محقق میشه تو وجود اینا. لذا شدت ادراک عجز این کماله، هرچی شدیدتر بشه کماله. بله اون آماده میشه برای همون بحثی که صبح خوندیم که ماده وقتی که اوج عجز رو گفتم خیلی فروعات داره، اوج عجز در وجودش ایجاد میشه، اوج فعلیت محقق میشه. ماده اول اگیاتون هیولا وقتی به اون نسبت به انسان چرا این شدت دارد نیاز، علتش این است که اون فعالیت میخواد بیشتر محقق بشه در وجود اون صورت اخیری که شدت دارد، میخواد فعالیت بالاتر توش محقق بشه. تو اینجا هم همینجور، هر کی به اوج و شدت اظهار عجز میرسد و ادراک عجز میرسد، فعالیت بالاتری و فعالیت بالاتری تو وجود او محقق میشود. لذا حضرات معصومین در اوج عجز خودشون رو میدیدن واقعا، لذا شدت فعالیت وجود اونها محقق میشه. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، که وجود اونها سرتاپا چی میشه؟ پر میشه از ارادت و رب، چون این از شدت عجز بوده، شدت بیچاره. خیلی تعبیر زیباست، نمیدونم حالا من تو قالب زبان الکنم میتونم منتقل بکنم اینو یا نه. بل بعد در روایت بعدی میفرماید که یا حسرت علی ما فرطوا فی جنب الله، جنب الله این بود. در روایت این یا حسرت علی ما فرطوا فی جنب الله رو رجوع بکنید که جنب الله همون ولایت اولیاء دیگه، یعنی اولیاء الهی میشن جنب الله. ما حسرت فی جنب ما حسرت یا حسرت علی ما فرطوا فی جنب الله یعنی در ارتباط با اونها کوتاهی که ما اونطوری تشکیکیه دیگه. هر مرتبه‌ای که کوتاهی محقق بشه نسبت ولی از ولی اولیاء الهی هست یا حسرت علی ما فرطوا فی جنب الله، و الا خدای تبارک که جنب ندارد. درسته اگر میخواد جنب معنا پیدا بکند، یا باید معنای جنب رو عالی بکنیم از اون حدود خارج بکنیم طبق معرف اول، یا اگر جنب رو به معنای دقیقی همین که میشناسیم میبینیم، حتما باید جنب رو به یه مخلوقی که محوست نسبت بدیم که قرب الالله انقدر شدید است که میتونیم در حقیقت او رو چی ببینیم؟ جنب الله ببینیم. بله
این بیان الان تفسیر و همینونی تفسیر میشه دیگه،
کلام امیرالمومنین تعیین مصداق تطبیقه، اما منتها از این تطبیق تفسیر در میاد. کلام امیرالمومنین علیه السلام این که ولایت اولیاء، ولایت اولیاء به معنای تفسیره، اما این که امیرالمومنین ما ایم این تطبیق دیگه، منتها این تطبیق تفسیر دنبالش در میاد البته. لذا حضرت میفرماد امیرالمومنین علیه السلام و کذالک ما کان، بعد این تطبیقه که اینها مصداقشه، اما فقط اینا مصداقش نه دیگه. تو هر امتی جنب الله کی بوده؟ پیامبر اون زمان و وصی اون زمان و ولی اون زمان بوده، درسته؟ پس این همه اینا میشه تطبیقات، اما یه مفهومی از این برداشته میشه که تفسیرشه، که اون معنای آیه است که جنب الله میشه ولایت اولیاء الهی، و یکی از تطبیقات اتمش، تطبیق اتمش میشه امیرالمومنین و اولادش در زمان ختمی، اونم بالمکان رفیع، یعنی از اون حیث رفعت، نه از حیث در حقیقت وجود ظاهری اینها، از حیث رفعتشون اون جنب الله هن. در روایت دیگری میفرماید که ان برید الاجلی قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول بنا عبد الله و بنا عرف الله و بنا وحد الله تبارک و تعالی و محمدون حجاب الله تبارک و تعالی
اللهم صل علی محمد.
حالا من این رو یه تطبیقی قول دادم براتون بخونم، اینو بخونم بعد وارد این بشم. ببینید مرحوم آخوند ملا صدر بحثی رو که انجام میده که اینها تو نظام، همه این کمالات تو نظام رشده، یعنی خدا نازل نمیشه در عین الله، در جنب الله، در باب الله، در ید الله، بلکه اون به اصطلاح مخلوقاتی، اون اولیایی که به کمال میرسند به این موطن میرسند. خدا نازل نمیشه، خدا فرود نمیاد، خدا انفعال ندارد، بلکه بالا رفتن یه عده‌ای است که به اون موطن و به اون مقام میرسند و این ظهور محقق میشه و این باز میشه، منبسط میشه. بعد ایشون تو اینجا میفرماید که در صفات کمالی و علم ان فی قوله علیه السلام تنبیه لطیف علی ان کل ما هو من صفات الخلق من الامور الوجودیه، کل ما این اطلاق دارد، همه صفات خلق من الامور، یعنی هر صفت خلقی که امر وجودیه، یعنی کماله، امر وجودیه یعنی عدم نیست، امر وجودی در ما، هر صفت خلقی که از امور وجودی است، التی هی مظاهر صفات الله و اسمائی، فهو ثابت للحق تعالی علی وجه اعلا و اشرف، برای خدا اعلا و اشرفشه. فا این صفات الوجود، همون وضع الفاظ برای ارواح معانی، فا این صفات الوجود کل وجود، مثل خود وجود، صفات وجود مثل خود وجود چی هستن؟ فی کل موتن من المواتن و مقام من المقامات و عالم من العوالم انما یکونو به حسب ذالک الموتن و المقام. پس اول بر فرد اتم و اصلا اعلا صدق میکند که واجب است، بعد به طریق در حقیقت بعد از او برای کی؟ برای تمام مواطن و عوالم بعدی. فالغضب مثلا، مثال میزنه برای اینکه روشن بشه، فالغضب مثلا فل جسم جسمانی یون وضعی، یعنی جسم و وضعی هم هست، یعنی قابل اشاره حسی است، فل جسم جسمانی یون وضعی کما یشاهد من سوران الدم و حرارت الجلد و حمرت الوجه، یعنی کاملا دیده میشه خون در حقیقت سوران پیدا میکند و جوشش پیدا میکند، حرارت جلد، حرارت بدن بالا میره و صورت چی میشه؟ قرمز میشه، حمرت الوجه، اینا همه چی هستن؟ علامت غضبه تو عالم جسم. و فی نفس نفسانیون، در مطلب نفس هم نفسانیست، نفسانیون ادراکی و هو ارادت الانتقام و تشفی عن الغیظ، یعنی اون اراده تشفی که میخواد از غیظ نشأت گرفته و میخواد کاری رو انجام بده، اون اراده، اون اراده نفسانیه. پس تو مرتبه جسم به صورتی بود همین به اصطلاح خشم، تو مرتبه در حقیقت نفس به گونه دیگری بود. و همچنین و فی العقل عقلیون که هو تصدیق به تعذیب طائفتن او هر به حمل الا دین الله، یعنی وقتی که به مرتبه عقل میرسه تعذیب عقلی دارد، این غضب میشه جاهد الکفار و المنافقین، تحت امر الهی قرار میگیرد، تحت ولی دستور ولی الهی قرار، حمله میکند به کفار و منافقین و اونها رو چکار میکند؟ این میشه تحت عقل. پس تا اونجا تحت نفس بود که تشفی خاطر خودش بود از غیظش، در اینجا که تحت عقل، تحت امر الهی قرار میگیرد، نه تحت امر خودش، تحت امر الهی قرار میگیرد که امر الهی رو میخواد با غضب در حقیقت جاهد الکو و غلظ علیهم، با اونها غلیظ باش، میشه غضب عقلانی. او حربهم لإلاء دین الله و ما یجیم و غضب الله، البته غضب الله اون وقت با همین هایی میاد بالاتر، ما یلیق به مفهومات، به مفهومات صفات الموجودات به وجود ذاته، غضب الهی اون وقت با چی از چه معنایی پیدا میکند؟ نه مرتبه جسمانی است، نه مرتبه نفسانی است، نه مرتبه عقلانی است که بخواد اون در حقیقت چی باشه، تابعیت لإرادت الله باشد، بلکه فوق همینا میشه با خصوصیات اله. تو اینجا آخری رو به اصطلاح فقط به معنای سلبی بیان کرد، تو بعدی مراتب شهوت رو از جسمانی و نباتی تا حیوانی و نفسانی یه خورد. ساعت چنده میرسیم؟
5 دقیقه.
من یه تون بخوام چون میخوام روایت آخر رو هم بخونیم. در این بعدی میفهمه کزش شهوه، فا انها فی النبات المیل الى جذب القضا و النموف، در نبات جذب قضا و نموف میشه شهوت، در بدن حیوان میشه انتفاق العضو المخصوص، اون میشه شهوت که عضو مخصوص منتفق میشه و بزرگتر میشه، و در نفس میشه التلذذ النفسانی بالمباشره، این تلذذ نفسانی و لذت بردن نفسانی میشه چی؟ اون به اصطلاح نفسانی حیوان. پس حیوان، یه بدن حیوانی داری، یه نفس حیوان داریم، پس یک نبات بود، یک بدن حیوان بود و یک چی بود؟ نفس حیوانی، و یک نفس انسانی داریم، و فی نفس حیوانی التزاز و نفسانی بالمباشره که بین انسان و حیوان مشترکه، و فی نفس الانسانیه محبت الاخوان و المعالفه و صداقه، اخوت ها، محبت ها که محقق میشه، این محبت دیگه بر اساس نظام شهوت نیست، ولی همون شهوت چی شده است؟
بالا آمده، همون شهوت وقتی میاد تو نظام انسانی تبدیل به اخوت میشه. این اخوت از رابطه برادران در حقیقت آغاز میشه، زن و شوهر رو شامل میشه، پدر و مادر رو با انسان شامل میشه، با فرزند، همه اینا تو دایره اخوت معنا پیدا میکنه. محبتی که تو دایره اخوته، دقت میکنید، این میشه تو مرتبه نفس انسانی. و العشق العفیف الذی منشأ تناسب الاعضاء و الشمائل الحسن لحسان الوجوه لا غلبة الشهوة و استیلاء الحیوانات البهیمیه. و فی العقل مرتبه پنجم، الابتهاج به معرفت الله و صفاته و افعاله و کیفیت ترتیب الوجود و سلسله البدء و النهایه. وقتی که مشاهده ملکوت عالم رو میکند، این ابتهاجی که براش ایجاد میشه، این میشه شهوت چی؟ عقلانی. لذا و نوری ابراهیم ملکوت، این شهوت عقلانیه. شهوت عقلانی شهوت، اما شهوت عقلانیه. لذا اگر یادتون باشه امام فرمود که اون مقامی در حقیقت راسخ هست که از شهوات عقلانی کسی بتونه عبور کنه. از این مرتبه عبور کردن دیگه خیلی آدم کهنی میخواد که مشاهده رب رو دارد میکنه تو ملکوت عالم، درسته؟ اما اینم یک شهوت، اینم هنوز یه لذته، هنوز یه ادراکه که باید از این ادراک هم عبور بکند، از این ادراک. لذا میگه فل اله، اما در عالم اله میشه چی؟ جل ذکره کون ذاتی تعالی مبدع الخیراته. این که خدا مبدع همه خیراته، انبساط همه عالم از اوست، مبدع تمام خیراته، جود و فیض حضرت حق، این میشه چی؟ اون مظهریت جود و اسم جواد و فیاض حضرت حق میشه چی؟ میشه در حقیقت شهوت. پس به شهوت نگیم خدا شهوت داره، دقت میکنید؟ شهوت حق میشه ابتهاج، اون ابتهاج ذات به ذات، ابتهاج ذات به افعال، در حقیقت این که افعالش در حقیقت اون تو و وسعت انبساط وجودش ظهور کم کنت و کنزن وخویان فاحببت ان اورف فخلقت الخلق کی اورف، این میشه در حقیقت چی؟ خلق و انبساط خلق میشه چی؟ میشه شهوت. متو این شهوت از کجا تا کجا کشیده شده؟ یه موقع نیان همین لفظ رو استفاده کنن بس خدام شهوت دارد، بعدم شهوت خدا رو هم تفسیر کنن به چی؟ به همون شهوت نعوذ بالله نباتی یا حیوانی. این دیگه قطعا غلطه. با همین بیان دقت میکنید که این صفات لفظ وضع الفاظ برای ارواح ما تو هر موطنی معنای خاصه خودشو میده. با این نگاه اون بیانی که عرض کردیم غضب و اسف نسبت به خدا راه پیدا میکند، اما با این معنا، اما غضب و اسف پس یک معنایی شد که به خدا راه پیدا میکند با این معنا، یکیش هم این شد که نه، به اولیایی که در حقیقت محو و باقی به بقاء الله هستن و هیچ اراده ای از خودشون دیگه ندارن، وقتی که کسی اونها رو آزرده بکنه، چون پر شده وجودشون از چی؟ از امر الهی، اون میشه در حقیقت آزار الهی، اسف الهی. و همچنین در این روایت که میفرماد محمدون حجابل، دیگه اینجا این روایت یه نکته رو داشت، میخواستم براتون اینم بخونم که گاهی تو بیان این است که گاهی وقتی که میگه بنا عبد الله و بنا وحد الله، گاهی این است که مرتبه اول این است که به سبب تعلیم نا و ارشاد نا للناس یعبدون الله، یه معنای اینه، این معنای اول، یعنی ما به مردم یاد دادیم که چجوری عبادت خدا رو بکنن. معنای دو دیگه خلاصه میگم، معنای دوم که ادق از اون معنای اول است، این است که لا یعبدون الله حق عبادتهی الا در حقیقت ما، یعنی در حقیقت اون چیزی که حق عبادت و معرفت رو بنا عبد الله، یعنی با ماست که خدا عبادت میشود، بقیه عبادت نیست، بقیه شرک است. بنا عبد الله یعنی عبادت ما عبد الله، چون اون حقیقت عبادت فقط به ما. پس مرتبه اولی بود به تعلیم نا مردم عبد الله یاد میگیرن. دومی این است که نه، اون چیزی که مردم انجام میدن اونها عبادت نیست حقیقتا، حق عبادت اونیست که ما انجام میدیم، لذا بنا عبد الله، اگر ما نبودیم عبادت حق محقق نمیشد از این جهت. پس اینم معنای دومه، ازش عبور بکنیم، خیلی هم ایشون توضیح داده. اما معنای سومش که میفرما ادق از قبلی هست، این است که ان النبي الكامل والوال الواصل هو الذي ارتفعت ذاته عن عالم الاكوان وفاق فوق عالم الامكان فاذا بلغ احد الى هذا المقام صار متوسطا بين الخالق والخلائق فبه يصل الفيض والرحمه والهدايه والتوفيق من الله الى عباده فصدق وحق حق انه بسبب من كان في رتبه الوجود تالي وجود الحق يكون سائر الخلق بسبب فائزين. يعني هر عبادتي حتما باید متصل بشه به عبادت اینا تا به خدا برسد. لذا بنا عبد الله یعنی به سبب ما هست که عبادت حق محقق میشه از دیگرانه. به چه گونه؟ به گونه که ما وساطت داریم در قوس نزول برای در حقیقت واسطه فیض بودن اینها، در قوس صعود برای بالا رفتن اینها. پس این ادق از اون دو تا مطلب قبلی میشود که هر سه دیگه حالا توضیحاش هم داده که لذا حجاب هم همین معنا میشه. اگر میفرماید که و محمدون صلی الله علیه و آله حجاب الله تبارک و تعالی، حجاب یعنی بعد از اون دیگه چی؟ بعد از اون دیگه اون حاجب یعنی نگهبان و دربان، یعنی بعد از اون دیگه چی؟ بعد از اون دیگه هیچ در حقیقت مانعی و رادعی و دیگه به صلاح چیزی در کار نیست. این میشه حجاب. لذا اگر میگن حجاب الله هست یعنی حاجب است. حجاب به معنای حاجب، حاجب یعنی نگهبان و دربان، یعنی این در حقیقت واسطه است، آخرین واسطه ای که وساطت میکند و بعد از اون دیگه در حقیقت نه حجاب ظلمانی در کار است، نه حجاب رون نورانی، میشه این حقیقت. لذا بنا عبد الله اون روایت آخری ظاهرا موندش دیگه. نه خیر، نه حجاب مانع نیست، حجاب به معنای وساطت، همون نگهبان، حاجب.
حاجب هم مانع
نه دیگه، حاجب نگهبان، یعنی نگهبان مانع، نگهبان لازمش مانعیته، اما در حقیقت نگهبان واسطه است در رساندن. دقت میکنی؟ یعنی اونی که میخوان به درگاه ملک است، اون حاجب آخری رو میگن حجاب، میگن حجاب ملک اون است. یعنی اونی کسی که دیگه اگر از اینجا وارد بشی اذن بده، این اذن بده تو رسیدی، اذن او و وصال یکیه. این حاجب، این نگهبان، اون کسی که اذن میده برای وصال. لذا اینا میشن بنا عبد الله، یعنی واسطه آخر مایی، اونی که باید از طریق به خورد برسد مایی. بله دیگه اون روایت آخر حفظ شد، مون دیگه میمونه یه هفته دیگه فاصله یاد اون میره اون چیزا رو دیگه، مقدمات و بحث. خیلی بحث جالب و شیرینی بود، خیلی هم سرایت داره تو بحث امام شناسی ان شاء الله. بله سلامت
باشه.
این شهوت الهی که اللهم صل علی
محمد، شهوت الهی اولیاء النفس دیگه، چون شهوت الهی به معنای واقعا معنای الهی رو که نمیشه تحقیق بکنیم، چون حد وجود نداره. پس در اصل بازم شهوت الهی که من مخون داره میده، بازم همون شهوت الهی اولیاء النفس.
اینجا شهوت ما درک نمیکنیم، اما مفهومش رو میفهمیم، میفهمیم که
میفهمیم حد خود.
نه خب این فهم ما از این فهم مبرراست، اما ما میتونیم همه اینها رو عنوان مشکل قرار بدیم در همین حد که از اینم منزهه با همین قید. لذا میفرماد هر مفهومی که برای خدا بیارید همینه.
خب همین که میگه
حتی تا بگید خدا، حتی تا بگید خدا از اینم منزهه، هم جز حده. این که قطعیه که این جز مسلمات.
همین که برای مقابل فهم شد، میخوام بگم
قابل فهم نیست، یعنی ما میتونیم با یه اشاراتی، با یه چیزهایی در حد یه مثل در حد خودمون فهم پیدا بکنیم، نه در حد اون. همین مقدار که میگیم که اینها در حقیقت یه راه هست، یه مسیر است، اما میدونیم خدا منزه از اینم هست.
توضیح حاصل مرحوم آخوند رو میذاریم و از کنارش مقامات همون اولیای نفس رو میبینیم، احساس میکنیم هم یعنی خیلی مقاربت داره، همون شهوت اولیای نفس رو داره.
نه اینجوری نیست، این دو تا بیانه. بله اولیای نفس هم به اون مرتبه میرسن، یعنی این که اونجا به اون هم میرسن، البته میرسن، اما اون مرتبه این است که اون رو یه موقع هستش که بحث رو میبریم خود این رو میخوایم برای خدا ثابت بکنیم، امکان داره با این معنا. اما یه موقع اولیا میگیم برای اولیاست، اولیا به اون مرتبه میرسن، این حقیقت متجلی میکنن، آشکارتر میشه برای ما فهمش.
از اون هم مثلا فعل خدایی که در اینا،
بله دیگه، بله دیگه، این چون صفات فعلا، اگر صفات فعل رو بخوای ظهورش رو پیدا کنی مصداقش میشن اینا، اما اون حقیقت خود به عنوان صفت فعل الهی قابل تصور، قابل تصور به این معنا. بله التماس دعا. آقا دست شما درد نکنه، باید بالاخره یه کمکی داشته باشی شما، ما اینجوری خجالت میکشم. بله من خیلی خجالت میکشم اینجوری، یعنی باید کم معونه تر از این بشه برای شما. من اینجوری سختمه که بالاخره یه طلبه بزرگواری وقتشون همین مقدار بخواد صرفه. حالا ایشالله اگر این برکاتی این روایات داره حتما به حساب شما نوشته میشه، ولی من سختمه که میبینم بالاخره یه ارتباطی به ما پیدا میکنه، از جهت ارتباطش با ما من اذیت میشم، نمیدونم من چی کار بکنم.
مشکل نیست،
خب میتونیم یه کمد بخریم بذاریم همینجا ها؟
اینجا موافقت نکرد
در عمل انجام شده.